الظاهرين. دیروز دو تا عبارت از
جناب محقق شریفی خوندیم، البته سلامتی از جنبه‌هایی رو که شیخ اضافه کرد هم من توضیح دادم، اما چون عبارت شیخ رو نخوندیم دوباره یه یادآوری میکنم. خلاصه عبارت محقق کرکی بنابر جنبندی شیخ اینه، خلاصه عبارت محقق کرکی علیکم السلام به بعدی رای بسشت. نخیر، من 6:55 دقیقه از اتاق اساتید خارج شدم.
این ساعت اجتماع
بودیم، مسافر نه، ساعت خودم. من به ساعت خودم که چون این به اینترنت وصله ساعتش تنظیمه. بفرمایید. حالا شما یه دو دقیقه زودتر احتیاط کنید، یه خیالمون راحته دیگه، الان عقب جلو نمیشه. الان هم همه گوشی ها معمولا به اینترنت و اینا وصله دیگه.
من اینترنت
وصله شده. ما با شما همیشه اختلاف داریم آقای. نمیدونم این منشه اشیه. الان میریم تو ستینگ گوشی ها در میاریم که ساعت من به ساعت جهانی متصل یا ساعت شما. احتمالا شما تنظیم دستیه. نه ساعتش، نه جدی میگم، ممکنه ساعت گوشیتون رو تنظیم دستی باشه نه رو خودکار. با خودکار که باشه وقتی گوشی به اینترنت وصله خود اون ست میکنه با منطقه زمانی. خب ببینیم خلاصه یه حرف جناب محقق کرکی که شیخ ازش استفاده میکنه اینه. باز تأکید میکنم، دیروزم اینو گفتم، همه یه مطالبی که شیخ داره از عبارت محقق کرکی که الان استفاده میکنه به تقریر شیخ در عبارت محقق کرکی است. ممکنه کسی اعتقاد نداشته باشه همه اینا تو عبارت محقق کرکی صریحا ذکر شده بود. بعضیا اطلاق داشت کلام ایشون، شیخ داره تشویق شقوق میده. خب خلاصه حرف شیخ چی شد آخرش؟ شیخ گفت ببینید راسته اصلی عقدینه در معاملات شرعی که متعاطیه، سلام علیکم، متعاطیه قصدی دارن، قصد هر چیزی که باشد، که حالا باید معلوم کنیم چیه، راسته عقدینه، متعاطیه قصدی دارن، این قصد یا امضا میشه توسط شارع یا در او تصرفی میشه و امضا میشه یا اینکه از او نهی میشه. یه چیز جدیدی اینجا وجود نداره، درست شد؟ شیخ میگه یه فرض دیگه هم میتونه باشه، خیلی بعیده، خیلی زحمت داره، اونم این که شارع اول نفی اثر مقصود کنه ثم یک اثر جدیدی رو خودش اثبات کنه. اینجا نفی اثر کنه بعد خودش یه اثری رو اثبات کنه، اینو ما نداریم، باشه دلیل میخواد. این کل فضاییه که شیخ میخواد توضیح بده. حالا چرا قصد این چنین دخالتی داره؟ انشاءالله بعدن بحث میکنیم. ان العقوده تابعتون للقصود و ترازی هم باز انصراف به همین داره، عقد هم انصراف به همین داره، چون همه اینها عناوینی هست که یه تیکش قصد فاعله یه تیکش فعل فاعل. حالا فعلش میخواد قبلی باشه لفظی باشه یا میخواد فعل جوارحی خارجی باشه، یه تیکش همه این عناوین ترازی بی عقد تو تحلیل شیخ و تحلیل مشهور فقها دو بخش دارن، یه بخشش قصد جوارحی یه بخشش فعل جوارحیه. حالا فعل جوارحی میخواد لفظ باشه میخواد فعل یدی باشه، قبض و اقباض عملی باشه، لذا قصد این چنین دخالت داره. اساس حرف سر این میگرده. حالا جناب شیخ میگه آقای محقق کرکی، تقریر شیخ از محقق کرکی، تقریر شیخ از محقق کرکی، آقا این اباحه‌ای که شما دارید ادعا میکنید اینجا وجود داره، این اباحه خلفی داریم بینیم، اباحه یعنی قصد مالک بوده و شارع امضاش کرده؟ خودتون مدعی هستید که نخیر، چون مالک خواستش چی بوده؟ تملیک بود. منظورتون اینه که این رو به جعل شرعی ما داریم اینجا؟ جعل شرعی یعنی اقتصاد، یعنی شعار اول اثر مقصود رو نفی کنه و خودش دلیله یک اثر جدیدی اثبات کنه. این اولا خلاف اصل اولیه، ثانیا نفیش نمی کنه اما معونش زیاده، اینم نداریم چون دلیل شرعی مثبت وجود نداره. حالا اضف الی ذلک، اضف الی ذلک که این اباحه یا با ملکه که مطلوب ماست، با یه زبون دیگه داریم میگیم، یا بدون ملکه. اگر بدون ملک بود اون موقع اون سه تا اثری که ما گفتیم لا قطعیه الا فی ملکه، لا عتقه الا فی ملکه، لا بیعه الا فی ملکه، شما نمیتونید این سه تا اثر رو داشته باشید، در حالی که مشهور فقها میخوان بگن این سه تا اثر رو داریم. حالا اینا ادامه هم داره، اختصاص به این سه تا نداره، بعدن انشاءالله تو عبارت بعدی از شهید ثانی میخونیم که خمس و زکات هم اینطور، از شهید اول میخونیم خمس و زکات هم اینطور، چون خمس رو باید از چه مالی پرداخت کرد؟ مال مملوکی که متعلق خمسه. زکات باید از چه مالی پرداخت بشه؟ از اون مالی که حالا متعلق ملکه و به نصاب رسیده قراره پرداخت بشه. شیخ میگه لذا خلاصه یه حرفی که از محقق کرده که میتونیم جمع‌بندی کنیم اینه، این میشه آخرین تقریر شیخ از کلام محقق کرکی. هم یه تیکره بخونیم بعد شیخ شروع میکنه اشکال کردن. این دفعه
بسم الله الرحمن الرحیم.
فما اول عبارت از محقق کرکی خودشو خوندیم، صریح عبارات رو یادتون نره چون بعدا اینا به کار میاد. بعد الان داریم یه دور جمع‌بندی شیخو میخونیم بعد شیخ شروع میکنه انقل کردن. خب و حاصله، حاصل اشکال محقق کرکی چی بود آقا؟ این است که ان المقصوده هوال ملک، مقصود ملکه، پس قصد المتعاطیین، قصد المتبایعین ملک بوده. فاذا لم یحصل، حالا اگر ملک حاصل نمی شود، لم یحصل یعنی چی آقا؟ یعنی عقد شما تابع قصد، یعنی شارع قصد شما را امضا نکرد، نه کلش رو امضا کرده نه مع تصرف امضا کرده، داره خلفی حرف میزنه تا بعدا خود محقق کرده که از این چه نتیجه ای بگیره، بگه شارع قصد شما رو تصرف و امضا کرده. تقریر خود کرکی رضوان الله علیه، چون او میگه که ملک حاصل اما ملکتون متزلزله، شارع یه تصرفی کرده قصدتون رو امضا کرده. اما اینجا فعلا خلفی بریم، فاذا لم يحصل با تقریر شما این قصه وجود نداره. خب فلا من شأل اباحه التصرف، اباحه التصرف توجیه نداره دیگه. چرا؟ اذ الاباحه ان كانت الاباحه من الملک. اگه میخواید حرف منو بزنید، حرف من محقق کرد که تو اون تقریر بالا کجاست؟ تصرف و امضا، یعنی شارع یه اباحه و اباحه متزلزله و جائزه یه به ما داده، لزومی اتوش در نیومده، اما مع الملک. نه نه نه، من المالک خوبه، من المالک اگه مالک داری شما خب خوبه، اگه مالک باشه اصلا دیگه نیاز به توجیه و درد سرای من نداره. خب برای مالک بریم، پس ولش کن اون حرف بالا رو، بیا پایین. اباحه با تقسیم دوم بریم، اباحه یا قصد مالک توشه یا شاره باید بده، هیچ کدومش وجود نداره. دقیقی روون دیگه، اصلا دیگه نیاز به او دست اندازا نداریم. از الاباحتو انکانت من المالک، اباحه اگر از مالکه، فالمفروض انه لم یستر من المالک الا تملیک، مالک اباحه نداده، مالک چی داده آقا؟ تملیک داده. و انکانت الاباحتو من الشاره، شاره میخواد دستور بده، خب فلیسه علی الاباحته دلیلو، نیاز به معونه زائده هم داره. ولم یشعر کلامهم بالاستناد الى نص فی ذلک،
کلام فقها هم نشونی از این که یک دلیل شرعی برای اباحه بالخصوص دارن شارع جل کرده باشه توش نیست. الا نستن فی ذلک، در این قول به اباحه بدون ملک که اباحه رو شارع جل کرده باشه، یعنی به جعل شرع نداری. خب حالا خود این معونه داره اگه شارع بخواد حکم مقصود و نفی کنه یه حکم جدیدی جعل کنه، خودش معونه داره. مع ان الغاء الشارعه، این که شارع بیاد نفی کند چه چیزی را، للاثر المقصود، بعد دوباره بیاد ترتیب بدهد غیر اون اثر مقصود را، این بعیدون جدا. نه معونش زیاده. ببینید این لسان میشه لسان اختراع، لسان ابداع، لسان جعل. قرار بود شارع با چه لسانی کار کنه؟ امضا. امضا که دو پله‌ایه، ما عند العرف بگیریم نهایتاً یه دستی بهش بزنیم امضاش کنیم، اما نه اینکه ما عند العرف بگیریم پوچش کنیم بعد دوباره یه چیزی خودمون بسازیم. چرا میگیم بعیده؟ چون حرفایی که تو اصول زدیم اینا قواعد عامه هستن، اما قواعد این است و جز این نیستی هم نیستن، ممکنه فردا تو معاملات سیتوری هم پیدا بشه، اما اصل اولی اینه که این وجود نداره. پس وقتی اصل اولی اینه که اگه بخواد اثبات بشه نیاز به یه دلیل خیلی پروپیمونی داره، وزن دلیل باید بره بالا. میگه اولا دلیل پیدا نکردیم تو ما نحنفی، خود فقها هم لسانشون اشعار به این نداره که یه دلیلی اینجا وجود. آقای حسینی فردا تو همینجا اگه فقها گفتن اجماع داریم، ممکنه اجماع حتی پیش من شیخی هم که فل جمله قبولش دارم وزنش به اندازه که اینو اثبات کنه نشه. بعدا تو مختار خودم هم ممکنه اینو بگم، چون خلاف اصل، یه بار وفاق اصله، منم با یه تراکم زنون و اجماع و شهرتی مشکلمو، یه بار خلاف اصله، سخته، زحمت داره. خب معه، حالا تازه همه اینا فرض خلاف بود، معنه تأمله فکر بالفقه ها یعطی که چی؟ ارادت الاباحت المالکیه لشرعیه. بابا اینا میخواستن بگن متبایعه ارادت الاباحه کرده اند. تمام شد. حالا بیان دیگه، و یعید و ارادت الملک
کلامه
مشهور، کلام فقه هایی که خوندیم جانم قرار فعلا عجل نکنیم، ولی بذار بینیم شیخ اشکالات چند بگه بعد انشاءالله. یعنی مالک خواسته اباحه رو درست کنه نه شارع، یعنی تو قصد مالک ها بوده، یعنی از خود مالک ها این نشأت گرفته، نه اینکه شارع به جعل شرعی درستش کرده. این میشه تقریرش. حالا شیخ میخواد ادعا کنه که عبارت های فقها ها اینو داره میگه جانم فعل. نه نه شیخ حالا اشکال میکنه بعدا، شیخ میگه حاصل اشکال محقق کرکی اینه، نه نه الان وقتی میزنیمش به مالک یعنی از قصد مالک یه چیزی در اومده به نام اباحه، درسته قصدش تملیکه، نمیخواد نفی قصد تملیک کنه، اما بالاخره یه چیزی توش به نام اباحه بوده. یعنی اینجا کسی دنبال این نبوده که بگه به جهل شرعی قصد اونها کامل سوخت شارع یه چیزی جهل کرد، ما اینو نمیخوایم بگیم، ظاهر عبارات فقها هم این نیست. خب از همینجا میخواد نتیجه بگیره محقق کرکی، میگه لذا پس اباحه باید چی باشه؟ به معنای ملک متزلزل باشه. حالا که قرار اباحه رو، آقا با من باشید آقا، حالا که قرار اباحه رو به کی نسبت بدیم؟ به مالک. بگی من دست شارع نیست که شارع داره جعل میکنه، از خود مالک اومده، پس باید چی بگیم؟ باید بگیم منظور از اباحه ملکه متزلزل بوده که این اتو قصد تملیکشونه در اومده، نهایتا شارع اونا قصدشون یک قصد الزامی بوده، شارع دوزشو اوورد پایین گفت در حد تزلزلشو ازت میپذیرم، پس باید اینطوری معنا کرد. ببین خلفی اومد از اباحه شروع کرد اما داره میرسه به نظر خودش. و یا عید و ارادت الملک، شاهد دیگه بیاریم، یه چیزی بیاریم که بشه تأیید بشه اراده ملک. خب چی؟ ان ظاهره اطلاق هم، ظاهر اطلاق عبارات فقها که گفتن اباحت تصرف، ان ظاهر اطلاق هم اباحت، اباحه مفعول اطلاق ها، خب اطلاق معنی استعمال، تکلم کردن، این که اینا گفتن اباحت تصرف، ان ظاهر این کلامم شمول التصرف شمولها شمول الاباحه للتصرف للتصرفات التي شامل می شود این اباحه چه چیزی را؟ تصرفاتی که لا تصح التصرفات الا من المالک کلوتیه والعتق والبیعه لنفسه. این قید لنفسه مال بیعه ها، میتونه البته مال عتق هم باشه، برای عتق هم میشه تصویر بشه. توضیح بدم، قید توضیح بدم. آقا اگه شما بفروشی این شیئی را که بالمعاطات دست رسیده، اما فروختنت عن المالک الاصلی باشه، حالا یا وکالتن یا فضولیه، این مثال نقض ما نیست، چون مالک خودشه، منم فقط اباحه تصرف داشتم، قایت الامر رفتم از قبل او، حالا یا به رضایتهی وکالتن یا لا به رضایتهی فضولن فروختم، اما از قبل او فروختمه. ملک پیشه فعلا از نقطه نظر بحث ما بگو، ملک پیشه کیه؟ پیشه همون آدم. فروختن از قبل کیه؟ همون آدم. مشکلی وجود نداره. اما اگه من برم برای خودم بفروشمش، یعنی ای دست معاطاتی بگیرم از این دست بفروشمش برای خودم، میشه مثال نقض ما. حالا همین قصه تو عتقم وجود داره جانم؟ هیچ، من اینه گرفتمش مال خودمه دیگه، مال خودم، رفتم فروختمش. بعد میشه مثال نقض، میگیم آقا شما اباحه تصرف داشتی، مالک که نبودی که بری بفروشیش. دقت کردید آقا تقریر؟ حالا همینو شاید بشه برای عتقم تقریر کرد، همین مسئله را. یه بار من عتق کنم عبد را از قبل او، یه خب باز مثال نقض ما نیست، اما نه من عبد و معاطاتی گرفتم، حالا برای خودم دارم آزادش میکنم، تحریر قبل منه، اون موقع این میشه مثال نقض. خب حالا برگردیم، قید توضیحی بود، ولش کن، برگردیم. آقا این سه تا تصرف رو غاتبه فقها ها قبول کردن. چرا؟ چرا؟ این تیکه رو توضیح بدید، تیکه فنی. عباراتشون تصریحی توش نبود، عباراتی که خوندیم، اما وقتی فضای دعوا، فضای تصویر صحت تصرفات که به سببی به نام معاطات قرار جائز شمرده بشد، یعنی فضا شده یه سببی که این سبب منصوص نیست، حالت سابقه شرعیه ای نداره، بعد میخوایم این سبب رو مؤثر بدانیم. هر آدم عاقلی فضلا از یک فقیه عظیم القدری میاد در مورد انحاء تصرفات بحث میکنه، کما این که نظیر این قصه تو خیلی جاها افق ما داریم، جایی که یه سبب یه ذره شلو ول میشه، سری میان سره ایجاب کلی یا ایجاب جزئی تصرفات بحث میکنن. همه تصرفات درست میشه، بعضی تصرفات درست میشه، چیا خارجه چیا داخل، اینو بحث میکنن فقها. وقتی ما دیدن و هم رو این میدونیم، معذالک در اینجا هیچ اشاره و هیچ حساسیتی نسبت به هیچ نوع تصرفی نشون داده نمیشه، بلکه اضافه کنید بهش تو مقام بی و شروط صیغه و شروط صحت بی که صیغه است، گفتن حالا اگه صیغه نبود معاطات هم بود اباحه میدهد، اما دیگه هیچ نگفتن که این فرقش از ناحیه تعداد تصرفات با صیغه تو چیه، یه سری تصرفات و صیغه میتونه درست کنه، این درست هیچ کدوم از حرفا رو نزدنه. در مقام بیانم با توجه به فضای فقه که ما دیدیم ازشون، در مقام بیان بگو آقا بودن، از این نتیجه میگیریم که تصرفاتو قبول دارن. این تقریر قصه است. پس ما داریم باز تجمیع قرائن گردن فقها میذاریم که اونا همه تصرفاتو جائز میدونن، نصی ازشون تا حالا نداشتیم فعلا، تا بعدا ببینیم چه کار میخواد بکنه شیخ. خب حالا آقا اشکال تمام شد؟ حالا یه نکته اضافی کنیم. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، حواسا با من باشه، سرا بیارید بالا. آقا ما یه چیزی تو فقه داریم یا عنوانیه به نام ملکیت آنما، درست شد؟ یه اصطلاح قبلا شنیدید دیگه، ملکیت آنما. این قصه ملکیت آنما موضوعش، یعنی ملک و ول کنید، لزوم آنما هم داریم تو فقه،
سلطه آنما هم داریم تو فقه، یک قصه یه تو فقه به نام خانواده آنما. نه فقط ملک ها، ملک اینطور داره، لزوم داره، سلطه داره. خب چیه قصه اینا؟ الان دارم توضیح میدم، بعدن خیلی ازش میخوایم استفاده کنیم و دوباره تو کلام کاشف القطاع بخونیم، دیگه اونجا توضیحش نمیدم به این شکلی که الان دارم میگم. اینجا شیخ در حد یه تیتری اشاره بهش کرده، اونجا توضیح میده، من یه بار الان توضیحش میدم که خوب بفهمیمش، بعد دیگه اونجا دیگه بیزاریمش کنم. ببینید این خانواده آنما چجور تولید میشه؟ وقتی که ما فاقد یک اثر باشیم، فاقد یک اثر خاص، حالا او اثر اسمش ملک باشه یا لزوم باشه یا سلطه باشه، بعد بخوایم یه اثر دیگه ای اینجا داشته باشیم که این اثر متفرع بر وجود اون اثر قبلی بوده باشه، یعنی تا اون نباشه ای درست نمیشه. مفهوم شد آقای حسینی؟ خب حالا فعلا به عنوان سخت قصه اینطوری نگاه کنید، سختش هم این با دلیل معتبر غیر قابل انکار اثبات شده، هم این با دلیل معتبر غیر قابل انکار اثبات شده. مثلا فرض کنید یک روایت صحیح السند صحیح الدلاله مفتابه های اندل مشهوری که هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست، هم این اثبات شده هم این. پس اینو دارم حدود سقور میدم که از بحث خارج نشید. اونجا فقها مجبور میشن که آنما رو تصویر کنن، بگن پر این قبلش بوده. خب حالا آقای بهدت میگه آقا خود چرا تعویل میبرید؟ بگو شاره گفته بی مترتب بشه دیگه، چیکار آنما داری؟ او نبوده، اما شاره همیشه قراره بی بر آ مترتب بشه، اما اینجا بالخصوص با این که آ وجود نداره شاره بی رو دیگه تعویل نبر. جواب تو عبادات بودیم میشد، تو معاملات چون ساز و کار سبب مسببی وجود داره و لسان شارع امضاء ما اندل اقلاء و امضاء تسبیبات اقلائی است، نمیتونه بی باشه الا با سببش باشه. این کسایی که تو اصول جدید میخوام بگن از قدیم تو فقه معدله امضاء میفهمیدیم، لسان های این چنینی فرقش بین عبادات و معاملات میفهمیدیم، از اینجور موارد استشهاد میارن. پس چون شارع به ما گفته بیو دار، آرو نداشتم، بعدش هم شاره میگه من بیو قطعا دارم و از خارجم ما میدونیم این بی بدون آ مترتب، باید یه آنمایی برای آ درست کن. درست شد آقا؟ حالا دائره یه حرف خیلی وسیعه، مثل کجا؟ یکی از مثالای معروف دعوایش بیع عموده اینه. پدر و مادر یک کسی عبد میخواد بخرتشون، پدر و مادر رو که میخره معنا نداره پدر و مادر توی ملک بچه خودشون قرار بگیرن، چون اونا بر بچه ولایت دارن، بچه بر پدر و مادر ولایت پیدا نمیکنه، سلطه پیدا نمیکنه، لذا مملوک او نمیشه. دعواه که ولایت یا سلطه است یا ملکه. اینجا تو مثال میگن هیچ کدومشو بچه نمیتونه نسبت به پدر خودش، چه بگی ولایت، چه بگی سلطه، چه بگی ملک، نمیتونه. درست شد آقا؟ او برم روایت داره، روایت هم میگه که شب تو پدرتو خریدی، میگن پا مجبوریم بگیم آنمایی به ملک در اومده بعد آزاد شده. بعدن شیخ بحث میکنه میگه بگیم واقعا آنما به ملک وارد شده و بعد آزاد شده، اسمشو بذارن ملکیت تنجیزیه یا آنما. چی؟ ملکیت تنجیزیه، یعنی الان واقعا یه ثانیه رو اومد و آزاد شد. ها؟ یا بگیم اصلا این ملکیت آنما ملک نیست، شبیه ملکه، تقدیریه، اصلا واقعا یه ثانیه وارد. شیخ میگه ظاهر عبارتهای فقها تنجیزی نه تقدیری، یعنی یه ثانیه رو اومده اسم اینو میذارم ملکیت آنما. حالا این قصه آنما، من قصه کلیشو گفتم، قصه کلیشو گفتم، درست شد؟ میتونه تو بحث ما هم مصداق داشته باشه؟ چی؟ چجور تو بحث ما مصداق پیدا کنه؟ اگه طرف معاطاته، معاطات یعنی بالاجماع فاقد اثر ملکه، معاطاته، معاطات اباحه تصرف بالاجماع حسب فرض فاقده، و دلیل معتبرم سبب اجماع ماه الان حرفایی که فقها خوندیم، فاقد اثر ملکه. تمام آقا؟ تمام آقا؟ خب او طرف هم قرار فرض کنیم، فرض کنیم با این تقریری که من براتون توضیح دادم به اجماع یه اثری داشته باشیم به نام جواز وعتی، جواز عتق، جواز بیع لنفسه. فرض کنیدم به دلیل معتبر وجود داره، میگه اگر دوتاش دلیل معتبر شد مجبوریم ملکیت آنما قبلش فرض کنیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم آن قبل از جواب قبل از بی این وارد ملکش شد، آن قبل از وقت این دیگه وارد ملکش شد. که چجور هم وارد ملکش شد؟ یعنی در تو، یعنی عوض ادامه هم داره، دیگه ادامهش هم نمیگیم، یعنی عوض بعدا توضیح میدیم، عوض در حکم تلف، در مسیر تلف قرار گرفت، دیگه اباحه تبدیل شد به ملک لازم، اومد پیش من و منم تصرف کردم. حالا تصرف بالعتق یا به معرضیت للبی یا به وعتی یا به اینکه به عنوان خمس او رو اعطا کردم یا اینکه به عنوان زکات او رو اعطا کردم، دیگه وارد ملکم شد. آنما ملکو درست کنه. مثال داری؟ بله مثال بزنیم براتون، مثال بزن. یه مثال دیگه از آنمایی که مربوط به باب بیه عمودین گفتم، حالا یه مثال دیگه. آقا من ذوالخیارم، تصویر کنیم اصلا به تو اشتری تو با صیغه، من اینو به شما فروختم، گفتم به تو که هازا درست شد؟ به مثلا الف دینا، الف درهم، علا ان یکون لی ولک الخیار مدت مثلا 19 شهر تا 9 ماه ما دوتامون صاحب خیار باشیم. خب آقا عنایت کنید، فقها میگن که معامله خیاری فی زمن الخیار صفتش بگو جائز است، معامله لازم نیست. درست شد آقا؟ تا اینجا اومدید؟ خب مقدمه دوم، اصل موضوع دوم وقتی نه فقط ملک نیاز داره، ملک لازم نیاز داره، ملک جائز متزلزل هم جواز وقتی را نمیده، و هاکز العتق و هاکز البیع. این هم مقدمه دوم. خب پس اگر اینطور شد، شما فی زمن خیار حق العتق والملک والوقتی نداری. تا اینجا قبول شد؟ پس الان من اینو توضیح دارم، فاقد اثری، درسته؟ درست شد؟ از اون طرف سوال بعدی، آقا مگه نه من ذوالخیارم؟ درسته؟ مگه نه من میتونم خیار خودمو اسقاط کنم؟ درست شد؟ میتونم خیارم اسقاط کنم یا نه؟ بله. حالا من به جای اینکه با زبون بگم اسقاط تو، عملا اتقش کردم این عبد را، یا فی معرض البی قرارش دادم این کالا و سلعه را، دیگه چه مشکلی هست؟ آیا اتق درسته یا نه؟ شیخ انشاءالله تو جلد 6 مکاسب که میخونید مفصل یک بحث 30-40 صفحه اینجا داره، یه تیکه تو جلد 5 تو مسقطات، یه تیکه بیشتر تو احکام الخیار تو جلد 6، که این شور ما باید درست کنیم. آخرش میگه از همین راه آنما میشه دو. اگر دو طرفش درسته مجبوریم بگیم آنمای قبل از عتق. شما دیگه مالک شدید به ملکلازه. آنمای قبل از وقت مالک شدید به ملکلازه. آنمای قبل از معرضیت للبی مالک شدید به ملک لازم و خیار ساقط شد. ثم اقدم تر علال عتق اول وطی اول به. پس آقا مثال دیگه هبه. آقا هبه مگه نه جائز بود؟ هبه مگه نه جائز بود؟ متزلزل بود؟ قابل رجوع بود؟ حالا آیا میشه در این عمهی که موهوب است وطی کرد؟ میشه در این عوض موهوب بیعی انجام داد و فروختش؟ باز دوباره همین قصه تو باب هبه هم تکرار شده. پس از قصه آنما بعضی وقتا برای لزوم، بعضی وقتا برای اصل ملک، بعضی وقتا برای سلطه داره استفاده میشه، به شرطی که دو طرفش ما دلیل شرعی محکم داشته باشیم. این وسطیه رو آنما تصویر میکنیم. حالا سؤال، نمیشه در ما نحنفی یه تصویر این چنینی داشت؟ در ما نحنفی بگیم که اباحه است، شما آنمای قبل از عتق مالک شدی، آنمای قبل از بی مالک شدی. نمیشه اینطوری راه رو درست کرد؟ شیخ یه جمله میگه، میگه بعیدون. چرا بعیدون؟ با این توضیحاتی که گفتم، چون هنوز اول و آخر دو طرف قصه دلیل معتبرش قطعی نشده. اگه قطعیش کردی دیگه مشکل نداری، چون فرض کردیم تو همه موارد قطعی تو فقه داریم از آنمای نون میخوریم. اما اگر نتونستی قطعیش کنی، خود تو اول برو دو طرف شقه ثبت العرش تا ما انشالله بریم نوبت با آنما برسه. ظاهر عبارت شیخ اینی که گفتم میتونه، تو شیخ نگفته تو عبارت ها، من همه روزه خوندم، چون شیخ کوتاه گفته بعید راحت میگفت، من دیگه توضیح نمیدادم، همونیه که گفته بود میخوندی. بخون همین یه تیکر گوش میدم. سوال کما، خب حالا انقلت نمیشه ما قائل بشیم التزامهم، فقها ملتزم شدن. چه چیزی را ملتزم شدن؟ اضافه شد به فاعلش ها، التزامهم. چه چیزی را؟ حصول الملک. کی؟ مقارنا لحاظ تصرفات، یه آنمای قبلش ملک درست شده. مثل کجا؟ که ما اذا وقعت هذه التصرفات منزل خيار، علامت توضیح دادم براتون، او من الواهب، واهب الذي يجوز له الرجوع. یه مثال دیگه زدم، بیع عمودین. عمودینش تقریبا رفقا بین این سه چهار موردی که گفتم، عمودینش روایت پروپیمون داره. لذا شاید اول یه کسی سوال میکنه اولین بار کجا تو فقه متولد شد آنم ماه، میگن عمودین. یکی از مثالای قدیمی قوی محکم دلیل دارش تو عمودینه. لذا چرا اینو گفتم براتون؟ اگه فردا کسی تونست تو عمودین بزنه، زیر پای قصه بزنه تش زمین، دیگه خود به خود ممکنه تو بقیه هم خراب بشه کنه. توضیح مفصل آقای مروج هم داده در مورد عمودی تو اول تعریف بی که داشتیم میخوندیم، اونجا که اصلا بی هست نیست و اینا، مفصل توضیح داده. نه 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 نه، او از یه باب دیگه است، او یه چی دیگه هم توشه، گاهی به این میرسه گاهی جای دیگه، حد وسط اصلی چیز دیگه است، ممکنه به اینجا برسه. اما الان چیزی که هیچ حد وسطی دیگه ای توش نیست الا خود همین مسئله ملکت آنما، همین دو سه تا مثالی بود که زدم، هیچ پیچ دیگه ای نداره، اون چون زمم داره و اینا یه چیزای دیگه توش در میاد. خب شیخ میگه آقا کما اذا وقعت، این کما اذا وقعت مشعره به چیه؟ مشعره به صحت ملک آنما. بابا ما ملک آنما داریم تو فقه داریم. ای کاش که شیخ مثال بیانش میزد، همون عموده که دیگه مسلمه روایت هم داره، اما اون دو تا هم که گفت درستن. چی میگید؟ شیخ میگه بعیدو، نمیتونیم در اینجا اونو بگیم. نگفته چرا، من بیرون گفتم. چرا؟ چون ملکیت آنما یه پروسه است، این پروسه یه معادله است، اجزایی داره، اجزایش هنوز اینجا ثابت نشده. این بهترین تفسیر بود که میشد گفته بشه برای این مطلب. نه نه کلی نه،
من الان خیلی مراقب بودم اینو نگم، میخواستم اینو نگم. شما چرا؟ چون قطعا تو فقه داریم، ما نباید الانی که
درسته اونجا مجبوریم ملتزم شیم، یعنی مثلا
خب چرا مجبوریم؟ عبادات که نیست اینجا شیخ عزیز، عبادات بود میگفتیم چاره گفتیم، همه حرف اولم بود. الان اینجا خب معاملاته، میدونیم ملاک داره، ملاکش هم عقلائیه، تسبیبش هم عقلائیه، شارعم لسانش لسانه که تو نمیدونی من میدونم نیست. واقعا هم توی قصه ملکیت آنم ما هیچ فقیهی نخواسته بگه شارع گفته من میدونم تو نمیدونی، یعنی هیچ که لسان شارع این چنین استثغاری هم نداره. مثل حتی مثل ربا نیست که شارع تو ربا گفته من بهت میگم تو گوش کن، باز اونجا یه دوز تعبدی تو لسانش هست، اینجا هیچ چی نیستی طوری. لذا تنها راش اینه پروسش رو بسازیم بعد از پروسش استفاده کنیم تو جای مختلف، که بعد اینجا نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون چیه اجزایمون نیست، طرف اینمون نیست. این که گفتم تقریر شیخ ها، تقریر دیگران نیست. شیخ تا آخر مکاسب، یعنی من نگاه میکنم به تا آخر جلدش، یه حرفی الان نزنم بعدا اونجا نقض بشه، نه با مجموع کلمات شیخ. شیخ اینطور دیده قصه را، همیشه اینطور دیده تو مکاسب. و سیجی و مازکره و بعض المزاتین، آقا یه نقد دیگه، و سیجی و مازکره و بعض الاساتین من ان هذا القول مستلزم لتأسیس قواعد جدیده کشف القطاع. شیخ جعفر کاشف القطاع علی الله مقامه الشریف تابع کرکیه، بعد بچم کاشف القطاع. شیخ تو مکاسب هر وقت میگه بعض الاساتین علی الاطلاق یعنی کاشف القطاع، بعض الفحول یعنی سید بحر العلوم، این دوتا کوه هم تو فقه. بعد کاشف القطاع گفته قول مشهور، قول مشهور چی؟ اباحه بدون ملک ها مع قصدهم التملیک، این مستلزمون ان هذا القول، این قول مشهور مستلزم لتأسیس قواعد جدیده فی الفقه. یعنی چی قواعد؟ یعنی فقه جدید تولید میشه. این فقه جدید رو بعداً توضیح میده خود کاشف القطاع برامون. زیل العقو تابعت للقصود، شیخ اشاره میکنه به حرفای کاشف القطاع، اونجا بیشتر توضیح میده. خلاصه پس آقا کل ما قیل او یمکن ان یقال در رد کلام مشهور و تأیید کلام کاشف القطاع را خواندیم. تمام. حالا بفهم، اول آقا سوال داشت، شما سوال داشتید؟ بفهم شما سوال پشت سر آقا. آقای خود دعوا سر اینه که متوجه شدم اگه من مثلا سیبو میگرفتم گاز میزدم میشد تصرف، خود این تصرف مبتنی بر یه چیز سابقنی نیست، اما نه تصرفی که الان میخوای انجام بدی خودش متوقف علل ملکه، ممکن اصلا از جهت حقوقی شرعی تصرفت نافذ نباشه، پس تصرفم نباشه، چون تو باید اون میشه یک توجیهات قصه. آیا نیت مسقطه؟ نه، باید حتما فعل جوارحی برسه. خب فعل جوارحی مبتنی بر حصول الملک سابقنه، مفهومه دارم چجور دور رو درست میکنم توش؟ دور میخوریم، مصادره به مطلوبه، چون تا ما میخوایم ملک رو درست کنیم با اسقاط خیار، اما خود اسقاط خیار میخواد با سبکی اتفاق بیفته که تو این سبک نوشته شده تو باید اول مالک باشی، نمیشه، لذا این گیرشه. بفهم آقای بعد سیعتی انشاءالله یکی از اشکالات ملکیت آنم ماه، میگیم آخرش میخوای تعبدی درستش کنی اگه این شیخمون خوشش میاد، تا میخوای آخرش میخوای تعبدی درستش کنی یا میخوای عقلایی دو، اگه عقلایی لا فرق بین یک و ده و صد، اگه میخوای تعبدی دو خواهم اولش پس سری که درد میکنه دستمال لبن بگو شاره گفته، فقط هم در جایی که شاره بگه، یکی از اشکالات قصه است. البته همش اینجا نمیخونید، من این توضیحاتی که براتون دادم یه بخشش از این جایی بود که چند صفحه دیگه میخونیم، یه بخش بیشتر از این از جلد 3 و آخرای جلد 3 بود، یه بخشی بیشتر از آخر جلد 3 جلد 5 بود، یه بخشی بیشتر از همه اینا جلد 6 بود. همه حرفای شیخو من الان جمع کردم، فضاشو براتون تصویر کردم، بعد همشو ببینیم. یکی از مشکلات جدی همینه، یکیشم همین دوری بود که آقا فرمود من توضیح دادم. هر دو اینها رو شیخ تو جلد 6 مفصل توضیح میده. خب آقای حسینی سوال داشتی آقا؟ الحمدلله. بریم آقا، بریم سراغ جواب. جناب شیخ میگه آقا من همه رو فهمیدم، خود دیگه بیشتر از این خوره میتونستم دفاع کنم از نظر جناب کرکی. شیخ میخواد الان یه فرق بذاره، بزرگوارا با من باشید، فرق بین اینکه حرف کرکی حق فل جمله یا بل جمله، بخشیش یا همش، به عنوان مختار، با اینکه مشهور اینو گفتن یا نگفتن. آی موسوی الان تو چه فضایی بودیم آقا؟ مشهور چی گفتن؟ مازا یقولون. شیخ میگه وجدانن نمیشه مازا یقولون به ای برگردون. عبارات مشهور راه این چنین حرفی را نمیده. عبارت مشهور واقعا ظهور داره تو قصد تملیک و واقعا هم تصریح داره به اباحه، نمیشه تعبیرش کرد. یک میمونه او دومیه، او دومیه تالی فاسدا. شیخ میگه آقا نهایتا ما تالی فاسدها رو بهشون فتوا نمیدیم، یعنی میگیم تصرف تو این موارد جائز بگو آقا نیست. شاهد داری بر ای آقای شیخ؟ الان ما دعوامون سر مختار تو که نیست، دعوامون سر چیه؟ مازا یقولونه. شما از کیسه اونا نفروش به ما که ما این تالی فاسد داره فتوا، شاهد بده که خودشون فتوا نداده باشن. مفهوم دارم چی میگم؟ چون قراره الان مازا یقولونو بریم ببینیم اونا چی گفتنه، شاهدی با عبارتا اونا بدی. شیخ میگه آقا وجدان اگه ظاهر عبارتا نگاه کنیم قصد تملیک توش هست، بعدش هم اباحه توش هست، میمونه این تالی فاسدان. من این تحقیقات کار ندارم چون اینا اجتهاد در مقابل نسه، اینا نسش دارن، شما اداری تحلیل میکنی اباحه مالکیه شارعیه، ولش کن سریع عبارتشون اینه، میمونه تالی فاسدان. شما گیرت رو تالی فاسدان چیز خوبیه. رفقا یه جمله بگم این تالی فاسدان، ببینید یکم تو ذهنتون پررنگتر از اصل قصه بشه. ببینید ما تو فقه دو سبک کار داریم، جایی که دلیل داریم نونش میخوریم، جایی که دلیل نداریم باید با لوازمات پی به مسئله ببریم. یعنی بیایم مجموعه لوازمات شرعی موجودش جمع کنیم، بعد لوازماتی که بچینیم کنار هم اتیش در میاد شکل این مسئله مثلث یا مربع اسمش چیه، حکمش در میاد، که این خیلی خطرناکه، شبیه به قیاسه. تو اصول باید این حل کنیم، اما تو فقه کار میکنیم. حالا در ما نحنوفی نما دلیل برای خود مسئله نداریم، لوازم خیلی مهمه، لذا شیخ میاد سراغ لوازم. آقا لوازم چی میگی شما؟ شیخ میگه آقا من در مورد لوازم الان عبارت برات میارم از شهید اول و از شیخ طوسی. که شاهد بر چی؟ ملاک کلیشو بگو. در اباحه ها آثار محتاج ملک وجود نداره. من شاهد میگم، بله همه الان بهت شاهد میگم، هم شیخ طوسی گفته هم شهید اول گفته، لذا شهید اصلا تو بحثمون قائل به این آثار نشده، شیخ طوسی تو بحثمون نه، تو مسئله هبه. خب تقریر کلام شیخ طوسی هم بگم که عبارت چه بخونیم. شیخ طوسی گفته آقا هبه یا ایجاب و قبول دارد فل جمله، حالا میخواد خود واحد ایجاب و قبول رو انشاء کنه یا واسطه، واحد شیء موهوب داره دست یه واسطه ببر بده به عم، واسطه حینی که داره میدش به عم انشاء ایجاب میکنه. ها احبوله شیخ میگه یا ایجاب و قبول داره عم از واهب یا واسطه یا ندارد. من گفته اگر ندارد فقط اباحه است،
حتی ملک متزلزل نیست. صریح گفته. بعد گفته حالا که اباحه است همه تصرفات جائز الا قطعی جاریه. گفته قطعی جاریه جاریه. شیخ میگه اینا نشون میده که ما آثار رو نمیتونیم قبول کنیم. نپذیرفتن ترتب این آثار احول از اینه که ما تو عبارت های مشهور بخوایم دست ببریم. بخونیم عبارت یه تیکه. لکن الانصافه بسم الله الرحمن الرحیم، لکن الانصافه ان القول به التزامهم التزام فقها لهذه الامور ایتالی فاسد احول من توجیه کلماتهم، آسان تر از اینه که ما عبارت رو تصرف کنیم. فان هذه الامور، امور همین لا وطیه و لا اطقه و این تالی فاسده، لا استبعاده فی التزامها، التزام این امور اذا اقتزل اصل و عدم الملکیه، التزام این امور نه، التزام نفی این امورا، یعنی اموری که نفیشون کنیم که اذا اقتزل اصل و عدم الملکیه. مراد از اصل چیه اینجا؟ مراد از اصل دلیل مسئله است، یعنی به فرض این که ما بتونیم برای معاطات عدم ملکیت را به ارمقان بیاوریم. حالا من توی کلاس بخاطر این شیخ و این آقا میترسم نفس بکشم، چون تا میخوام نفس بکشم قیچیش میکنن عبارت. یکم صف کنید عبارت تمام بشه. من تعمدی دارم اگه بتونم شما را وادار کنم از موضع احتجاج تو مقام خوندن خارج بشید، بردم خدا رو باید شکر کنم. به خاطر خودتونم این کارو میکنم ها، و الا اگه بخوایم آره اسلحه رو بندازیم رو رگبار شروع کنیم اشکال گرفتن، اونم نه با خشاب 35 تیری، قطار میذاریم قطار 350 تیری، همینطور میشه اشکال گرفت. اما این اشکالا باعث میشه صناعت شیخو نفهمید، بعد صناعت شیخ میخواد 200 سال مرد حاشیه قرار بگیره. این فضاست که آبستن کل حواشیه. یه بار با اول درست بفهمیمش. برای اینه. البته شما لسانت نفیه، بعضی وقتا سوالت واقعا ایزاحیه اما لسانت نه، اما این یکم با هم را بیاد خوب میشه. خب ولم یساعد علیها دلیلون معتبر، ولم یساعد چی؟ آقا ادامه ده. از اقتزل اصل و عدم الملکیه، ولم یساعد علی الملکیه دلیلون معتبر، ما دلیلی هم نداشتیم برای این ملکیه. خب اعور وقتزد دلیلو صحت تصرفات المذکوره، اعورم فرض کنیم دلیل پیدا کردی که این تصرفات نافذه، ما قبولش میکنیم. اما مع ان المحکی عن آقا قبول نداریم، مع ان المحکی عن هواش الشهید علی القواعد چی؟ المنع. اما یتوقف علی آنچنان اثری که ما مصول بزن، آنچنان اثری که یتوقف علی الملک، اون اثر اینجا وجود. پس آقا دوباره بگو همه حرفای گذشته رو زد. اگر صناعت بحث هست، صناعت بحث چی؟ دو طرف ما دلیل معتبر داریم، خب آنم ما را بگو میپذیریم. اما ما در اینجا نه دلیل معتبر نداریم، خود شهید ازش بگو عدول کرده که اخراج این مال فی خمسن او زکاتن و کوتی الجاریه، شهید گفته اثر بار نمیشه. پس آقا دوتا حرف زدیم، اولا اگر صناعتش باشه اثر میپذیریم، میشه ملکیت آنم ما، یعنی از بعیدونی که قبلا گفتیم عدول میکنیم. ما این که وجدانن الان خیلی از قدما، نه خیلی ها، اما الان شهید و بعدم شیخ طوسی اثر را نپذیرفتنه. اصلا گفتن کی گفته که وعتی جائزه؟ ما وعتی جائز نمیپذیریم، دیگه تنافی وجود هم اباحه را قائلن، هم اثری را که منافیه با اباحه باشه قائل نیستن. و من ما یشهد علی نفی البعد اما ذکرنا، شاهد دیگه ای بیاریم بر نفی البعد، بعید نیست. چه چیزی بعید نیست؟ ما ذکرنا. جناب کرکی میگفت بعید کلامشون به همین ظاهر حمل،
بشه باید تأویلش ببریم؟ شیخ میگه نه، بعید نیست. من ارادتهم، فقها اراده کردن چه چیزی را؟ الاباحه المجرده، مفعول اراده بیا ها، مع قصد المتعاطیین التملیک، در حالی که قصدشون هم تملیک بوده است. همین حرف، همین تناقضه. انه قد صرح الشیخ فی المبسوط، یک، والحلی فی السرائر کظاهر العلامه فی القواعد، بعدم حصول الملک، ملک حاصل نیست کجا؟ به اهداء الهدیه بدون الاجابه و القبول، هبه بدون اجابه و قبول، حتی ملک جائز، تملیک مجانی متزلزل هم بگو نداره. پس هبه معاطاتی تملیک مجانی نمیدهد، همانطور که بیع معاطاتی اثر بیع را ندارد، هبه معاطاتی هم اثر هبه را ندارد. ولو من الرسول، رسول واسطه، حداقل ایجاب و قبول کی انشاء کنه؟ واسطه‌ای که داره مال موهو میبره، بالاخره ایجاب و قبول باید باشه، نه اثر نداره. نه یفید و ذالک، ذالک چی؟ هبه معاطاتی، اباحه تصرف را فقط اباحه میده. یعنی کما ان المعاطات فی البی یفید الاباحه، کذالک فی الهبه یفید الاباحه. در هیچ کدومم اثر شرعی مقصود اون معامله را ندارد. خب تا اینجا، خب این که شاهد بحث ما نبود، لاکه این شاهده، لاکه نشیخه استثنا وتیل جاریه، اباحت تصرف داد الا در وطی جاریه. پس اباحه تصرف وطی جاریه را پوشش نمیده. پس الان هم شیخ طوسی هم جناب شهید اول تصریح کردن که آثاری که نیاز به ملک دارن را بر اباحه مترتب نمیدانند. لکن شهید اول در بی اینه گفته، جناب شیخ طوسی در هبه اینه گفته، اما مکانیزم مسئله واحده، کار نداریم به هبه و بی. شیخ و شهید هر دو دیده اند که معامله اگر بالقول بود اثر مقصود معامله بار میشه، اگر بالفعل بود اثر مقصود معامله که حالا معامله بی است یا هبه بار نمیشه، میشه اباحه. اباحه هم که شد آثاری که محتاج به ملک است را نداریم.
جان
ملک لازم، من چرا اول گفتم لزوم، هم ملک هم سلطه. خب و صلی علی محمد.